سلسله درس های برترین آرزو. معاد شناسی. درس ده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمنزل آخر از منازل دهگانه کتاب معاد شناسی رسیدیم. عنوانی که برای این درس انتخاب شده جزا، بهشت و جهنمه. اگر خاطر دوستان باشه در درس‌های گذشته شماری از مواطن و مواقف قیامت رو مورد بررسی قرار دادیم. در این درس قرار به حقیقت جزا اعمال و منزل پایانی انسان‌ها یعنی بهشت یا جهنم برسیم. وقتی که امتحان تموم میشه و برای دانش آموزان کارنامه صادر میشه، دانش آموز با دو جور نمره مواجه میشه. یکی در مقابل هر درسش، ریاضی، علوم، جامعه شناسی، هر کدوم از درسها نمره مقابلش میبینه. میبینه اجتماعیش نمره دارد، ریاضیش نمره دارد، علومش نمره دیگر. اما در کنار این نمره ها که هر کدوم متعلق به یک درسی هست، در اون پایین نمره نهایی نوشته شده که اون نمره معدل و میانگین تمام نمره های انسان با احتساب ضریب اونهاست. ممکنه کسی دو سه درسش نمره پایینی هم کسب کرده باشه، اما به خاطر اینکه در درس‌های دیگر موفق بوده در مجموع نمره بالایی داشته باشه، معدل بالایی داشته باشه. یا نه، کسی میتونه درسی مثل ورزش و انضباطش 20 باشه، اما چون در ریاضی و علوم بد عمل کرده، چون درس‌های دیگرش نتونسته نمره خوبی کسب کنه، معدل کارنامش هم به شدت پایین خواهد بود. ما انسان ها هم همین طور هستیم. فردای قیامت که اعمالمون برامون عرضه میشه و بعد از حسابرسی و قرار گرفتن اعمال در سنجه الهی، یک بار ملکوت و حقیقت و باطن تک تک اعمالمون رو میبینیم. بعضی از اونها خوب بوده، به خاطر خوبی اونها مبتهج میشیم و از نعمات اون بهره‌مند میشیم. بعضی از اونها بد بوده، ظلمت و تیرگی اون جان ما رو هم مورد فشار قرار میده. اما در نهایت این اعمال و نیات ما هستن که نفس ما رو ساختن. حقیقت انسان معدل کرده ها و علایق و نیات انسانه. انسان و حقیقت انسانی که برای خودش ساخته معدل تمام کارهای اونه. بنابراین جزاء نهایی انسان هم همون نفس انسانه. اون چیزی که در نهایت برای انسان عائد می شود و روزی انسان میشه چیزی جز نفس خود انسان نیست. باید دقت کنیم، این رو سابقا هم یک بار با هم مرور کرده بودیم. وقتی در قرآن کریم از جزا، پاداش و مواردی از این قبیل صحبت میشه، منظور پاداش ها و عقاب های قراردادی در این عالم نیست. مثل اینکه میگن هر کی معدلش بالای 19 شد یک سکه جایزه میگیره، هر کی معدلش بالای 18 شد یک نیم سکه، هر کی بالای 17.5 شد یک ربع سکه. نه، قرآن کریم تصریح میکند که پاداش انسان ها همون عمل انسان هاست. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. هیچ چیز به شما جز همان چیزی که انجام دادید داده نمیشه. پاداش شما همون حقیقت کارهای شماست. در مجلدات قبل اینطور با هم مرور کردیم، گفتیم وقتی یک مادر در راهنماشناسی، اگر اشتباه نکنم، گفتیم وقتی مادر به فرزندش میگه دست به بخاری نزن چون میسوزی، این وعده و وعید اعتباری نیست، این قرارداد نیست. وقتی که مدیر مدرسه میگه افراد بالای 19 رو به اردو میبریم، حالا زد زیر قولش، هیچ اتفاقی در عالم نمیفته. بله کار بدی کرده، دانش آموزها معترض میشن، اما اینطور نیست که نظام مختل بشه، اینطور نیست که کار از اول بیفایده بشه و نمره های 19 تبدیل به نمره 18 بشه. نه، اینها نمره 19 شون رو گرفتن اما اون جایزه اعتباری خودشون رو دریافت نکردن. اما مادر وقتی که میگه دست به بخاری نزن چون میسوزی، محاله که ما حرفش رو گوش ندیم اما دستمون هم نسوزه. چرا؟ چون جزای تماس دست با بخاری چیزی جز سوختن نیست. سوختن وعده و وعید اعتباری نیست، بلکه مادر داره حقیقت این کار رو برای ما تشریح میکنه. انبیاء الهی هم وقتی به ما میگن سمت گناه نرید، سمت معصیت نرید، کسی که سمت گناه و معصیت میره در حقیقت به آتش دچار میشه، به عذاب دچار میشه. اینها وعده و وعیدی مثل وعده و وعید مدیر مدرسه به ما نمیدن، بلکه اینها دارند حقیقت و باطن اعمال ما رو به ما نشون میدن. در همین عالم هم وقتی که ما یه کار بدی میکنیم، وقتی که مال یتیم میخوریم، در حقیقت داریم آتش در دهانمون میکنیم، اما حواس ما به خاطر اینکه از کار افتاده، حواس باطنی ما فعال نیست، این آتش رو لمس نمی کنیم. آتش می خوریم، می سوزیم، اما سوختن خودمون رو ادراک نمی کنیم. عیناً مثل یک مریضی که روی تخت جراحی است، سینه او رو می شکافند، بدن او جراحت برمی داره، تیغ جراحی بدن او رو مورد جراحت قرار می ده، از او خون جاری می شه، آسیب های متعددی بدن می بینه، بخیه می خوره، اما مریض هیچ کدوم از اینها رو نمی فهمد. چرا؟ چون بیهوشه، درد دارد، اعمالی روی بدنش انجام می شه، اما چون حواسش فعال نیست، متوجه این دردها، متوجه این اتفاقات هم نمیشه. اما قیامت زمانی است که قرار است تمام پرده ها کنار بره، زمانی است که قرار همه حجاب ها به کنار بره. اونجا انسان دیگه همه حواس خودش رو در بالاترین سطح فعالیت پیدا میکنه. اونجاست که دیگه معنا نداره انسان از باطل اعمال خودش غافل باشه. این سوختن، این که تا الان داشت میسوخت رو ادراک میکنه، این که تا الان در لجنزار، در پلشت خانه، در باطلاق دست و پا میزد رو با تمام وجود میفهمه. هر عمل ما که انجام میدیم فوراً یک صورت ملکوتی به خودش میگیره، اما ما خیلی وقتها از این صورت ملکوتی غافلیم. البته انسان در همین دنیا میتونه با مراقبه نورانیت و یا ظلمت اعمال خودش رو درک کنه، وقتی که حال قبضی بهش دست میده، وقتی که دلش میگیره ببینه که خب کیو ناراحت کردم، چه جسارتی به ساحت ربوبی و الهی کردم، چه خطایی مرتکب شدم که این تیرگی بر دلم نشست. وقتی که انبساط خاطری پیدا میکنه، میتونه بره و اگر اهل مراقبه، اهل دقت در قلب باشه، ببینه که چه کرده است که این نور در قلبش جای گرفته. اما عموم ما انسان ها حقیقت این اعمال رو پس از مرگ متوجه میشیم. اون چیزی که مهمه اینه که بدونیم جزا، پاداش و عقاب در جهان دیگر پاداش و عقاب اعتباری نیست. در بهشت همون چیزی به انسان داده می شود که انسان خودش کسب کرده. در جهنم انسان از همون چیزی عذاب می کشد که خودش اون کار، اون فعل و اون معصیت رو مرتکب شده. در قرآن کریم در وصف بهشتی ها می فرماید کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هر وقت یک نعمتی از نعمتهای بهشتی، یک میوهی از میوه‌های بهشتی برای اونها آورده میشه و به اونها روزی داده میشه، اینا میگن این همون چیزیست که قبلن به ما روزی داده شده بود، قبلن توفیق داد خدا تا دست یتیمی رو بگیریم. اینجا باطن اون در شکل یک میوه بهجت انگیز، در شکل یک حقیقت مفرح ذات تجلی میکنه. بنابراین انسان در قیامت صورت و حقیقت اعمال خودش رو میبینه و پاداش و عقاب اخروی چیزی جز حقیقت اعمال انسان نیستش. حالا پاداش های بهش گاه جسمانیان و گاه روحانی، این که در بهش میبینیم صحبت از نهر میشود، صحبت از قصر میشود، صحبت از نعمتهای این چنینی میشود، اینها همه پاداشهای جسمانیان. اما غیر از این نعمتهای روحانی خداوند هم نصیب انسان میشه، حالت لذت عجیب معنوی، انبساط خاطر، آرامش، عشق و محبت، لذتهای غیر جسمانی بهشتن. بالاتر از همه اونها و رضوان من الله اکبر، ادراک رضایت و چشیدن طعم شیرین لبخند خداوند متعال که بیشترین لذت و سرور رو در وجود انسان ایجاد میکنه. جزا جهنم هم همینطور عذابهای جسمانی داره، آتش، مار، عقرب، زقوم، از اون ور عذابهای روحانی هم داره، کسالت، افسردگی، ناامیدی، حسرت، ذلت و شرمندگی، فشار روحی و خستگی شدید عذابهای معنوی جهنم هستند. برای همین عقیده ما شیعیان بر این است که ما هم معاد جسمانی داریم و هم معاد روحانی. بعضی از افراد که فقط به ظواهر شریعت تمسک کردند و دنبال تحقیق در آیات و روایات نبودند، قائل شدند که فقط روایات ما معتقد است که ما بهشت جسمانی داریم، معاد جسمانی داریم، جهنم جسمانی داریم، خبری از پاداش‌های روحانی و معنوی نیست. بعضی از فیلسوفان به خاطر مبانی فلسفی که داشتن به این نتیجه رسیدن که همه این نکات جسمانی از باب تشبیه و تمثیل است، وگرنه در معاد، در بهشت، خبری از سیب و گلابی نیست، خبری از رود نیست، خبری از درخت نیست. تمام نعمت‌ها اونجا نعمت‌هایی است کاملاً روحانی و اینها از قبیل تشبیه است. اما هیچ کدوم از این دو نگاه، نگاه صحیحی نیستند. اون چیزی که ما معتقد هستیم و روایات برای ما ثابت میکنه اینه که ما هم معاد جسمانی داریم، هم معاد روحانی داریم و معاد انتهای این عالم نیست. با پایان یافتن این دنیا، دنیای قیامت شروع نمیشود، بلکه عالم آخرت همین الان موجود است و دست یافتنی هم جزاء مادی دارد و هم جزاء روحانی. مسئله بعدی که در این درس قرار بررسی کنیم مسئله شفاعت است. گفتیم قیامت وقتی است که باطن انسان‌ها تجلی و ظهور پیدا می‌کنه. طبیعی است در گام‌های اولیه به خاطر انس و تعلقی که انسان به دنیا داره، اول اون جنبه‌های از انسان ظهور و بروز پیدا می‌کنه که بیشتر دنیایی باشه. اعمال ظاهری ما، اعمال جواهری ما کارهایی هستن که دنیایی بودن اونها بیشتره. واسه همین در گام اول بیش از هر چیز دیگری اعمال انسان برای انسان کشف میشوند و ظاهر میشوند. به تدریج هر چقدر که انسان رشد میکنه و در مراحل انتهای قیامت، مکنونات قلبی او، محبت‌ها، بغض‌ها، عشق‌ها و نفرت‌های او بیشتر ظاهر می‌شوند. در نهایت اگر ربط انسان با حقیقت عالی در قیامت ظهور و بروز پیدا کنه که به برکت این ربط انسان از شرایط خودش خلاص بشه و به شرایط بهتری روی بیاره، به این واقعه میگن شفاعت. شفعه مادهش اصلا در معنای کمک میاد. شفی کسی است که دست انسان رو میگیره، کسی است که انسان رو کمک میکنه. انسانی که در قلب خودش نسبت به اولیاء الهی عشق و محبت داره، در مراحل انتهای قیامت، البته این که میگم در مراحل انتهای قیامت به خاطر اینه که اکثرا این محبت تمام وجودشون رو نگرفته، هر چقدر این محبت شدیدتر باشه و بیشتر جان انسان رو فرا گرفته باشه، زودتر هم ظهور و بروز پیدا میکنه. اما بالاخره هر کس که محبت به اولیای خدا داشته باشه، نهایتا این محبت ظهور و بروز پیدا میکنه و این محبت که حقیقتش همون جذبه میان عاشق و معشوقه، انسان رو به محبوب خودش متصل میکنه. در درس‌های گذشته این روایت از آقا امام رضا علیه السلام رو با هم قرائت کردیم. اگر کسی عاشق یک سنگ باشه، با همون سنگ محشور میشود. چرا؟ چون کار محبت این است که محب را به محبوب متصل کند، محب را به محبوب برساند. آقا امام رضا فرمودن، گفتن اگر میخوای با ما باشی در درجات بالای بهشت، علیک به ولایتنا، بر تو باد که محبت ما را همیشه در قلبت داشته باشی، ولایت ما را همیشه در جانت حاضر و آماده داشته باشی. این محبت باعث می شود که تو به ما ملحق شوی. شفاعت امر اعتباری نیست، پارتی بازی نیست، ظهور یک حقیقت است در جان انسان. اون حقیقت ربط میان انسان و موجود قویتر و برتره. ظهور این ارتباط قلبی باعث به پدیده می شود که ما از اون به شفاعت یاد میکنیم. در کتاب میخونیم هرچه چیزی درجه وجودیش قوی تر باشد، اتصال به او تأثیر بیشتری در رشد و تحول معنوی دارد و ظهور آن ارتباط در آخرت بیشتر به انسان کمک میکند. بنابراین بالاترین شفیع انسان در آخرت محبت و ربط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سپس اوصیاء گرامی ایشان است و بعد از آن مؤمنین هر کدام به درجه خود می توانند از یک یا چند نفر شفاعت نمایند. یعنی رابطه قلبی یک شخص با یک مؤمن می تواند آن شخص را به سوی خدا حرکت داد و وارد بهش نماید. در آیات و روایات قرآن و ملائکه و برخی از اعمال صالحه چون امانتداری و رسیدگی به فقرا را نیز جزء شافعان قیامت شمردند. مثال شفاعت مثال دو ماشینه. ممکنه یک نفر، یک ماشین تمام امکانات خوب رو داشته باشه، تمام ویژگی ها رو داشته باشه. ماشین دیگر نه قیافه درستی داشته باشه، نه فرمون سالمی، نه ترمز سالمی، نه هیچ کدوم از ویژگی ها و مشخصات ظاهری دیگر. وقتی میخوان قیمت گذاری کنند، ماشین اول نمره بسیار بالاتری از ماشین دوم میگیره. اما وقتی ویژگی ها و مشخصات ظاهری این دو ماشین و بررسی اونها به اتمام میرسه، نوبت به بررسی و قیمت گذاری موتور اون ماشین ها میرسه. میبینیم ماشین شیک، لوکس، درجه یک اصلا موتور نداشت، اما اون ماشین اوراق و خراب و داغون موتور داره و چه موتور با کیفیتی. هر چقدر که درب و داغون باشه، هر چقدر ضعیف باشه، اما چون موتور داره بالاخره حرکت میکنه. به خلاف اون ماشین که ولو بهترین صندلی، بهترین امکانات رو هم داشته باشه، اما چون اساسا از موتور بی بهره است، هیچ حرکتی نخواهد داشت. درس‌های گذشته با هم گفتیم، در مجلدات سابق مرور کردیم، اعمال انسان انسان رو بالا نمیبرن، اعمال انسان نمیتونن موتور حرکت انسان به سمت خدا باشن. این محبت و جذبه است که انسان رو بالا میبره و در ملکوت سیرش میده. انسانی که از محبت خدا و اولیای خدا بی بهره است مثل ماشینی است، مثل اتومبیلی است که از ابتدا موتور نداره. برخلاف اتومبیلی که هرچند شاید ظاهر دلچسبی نداشته باشه، شاید ظاهر خراب و اوراقی داشته باشه، اما چون موتور درجه یکی مثل محبت اولیای خدا درون اون قرار داره، اون رو نهایتا حرکت میده و به منزل مقصود میرسونه. واسه همین محال است کسی محبت رسول خدا و اولیای خدا رو در دل داشته باشه اما در نهایت وارد جهنم بشه. بله، ممکن است مراحل بسیار سخت و سهمگینی در برزخ و در مواقف قیامت که تا الان با هم مرور کردیم داشته باشه، اما شفاعت که اون آخر دستگیرش میشه و اون رو نجات میده، نمیگذاره که انسان محب پا در جهنم بگذاره، به خلاف انسانی که از محبت خدا و اولیاء خدا خالیست. هر چقدر خیر و خوبی داشته باشه در مراحل قبلی تمام می شود و دیگر توانایی پرواز تا اوج قله های سعادت رو نداره. صحبت سر این نیست که ما چون محبت خدا رو در دل داریم، محبت اولیای خدا رو در دل داریم، دیگه هر کار می خواهیم بکنیم. نه، اولا عذاب هایی که انسان می کشد تا بالاخره اون محبت قلبیش ظهور و بروز پیدا کنه اونقدر زیاد است که اصلاً و ابداً ارزش گناه کردن رو نداره. ثانیاً محبت واقعی محبتی است که تبعیت بیاره. نمیشود انسان ادعای محبت بکنه اما در تمام زندگی برخلاف مسیر محب و معشوق خودش یعنی اولیای خدا حرکت کنه. بله، اگر کسی واقعا محبت صادقانه داشته باشه در نهایت آتش بر او حرام خواهد شد. بعد از این نوبت به بحث بهشت و جهنم میرسه. راجع به بهشت و نعمت‌های اون صحبت کردیم، گفتیم انسان اعمال خودش رو پیش پیش میفرستد، در بهشت اونها رو میبینه، حقیقت اونها رو میبینه. بهشت دارالسلام است، آرامش محض، امنیت محض، رفاه محض، انواع لذت ها در اونجا انسان رو احاطه کرده. البته بهشت هر کسی به حسب عمل اون کسه. انسان هایی که کارهای خوب سطح پایینی انجام دادن طبیعتا به همین نعمت های دست پایین هم اکتفا می شود و از نعمت ها و لذت های بالای بهشت محرومند. در روایتی می خونیم که میگن اصحاب سید و شهدا علیه السلام دائما در قیامت نظر به چهره حضرت ابا عبدالله میکنن، با حقیقت ملکوتی حضرت ارتباط میگیرن و به معنای فانی در حضرت هستند و سراسر لذت از حضرت میبرند. خب این چه لذتی از این بالاتر؟ اما این رو هم عرض کردیم، حضرت آیت الله جوادی از استادشون علامه طباطبایی نقل میکردن، میفرمودن برای مؤمنین سطح عادی حضرت سید الشهدا در بهش سالی یک بار تجلی میکنه و همون یک بار اونها رو در بدر میکند، آواره میکند و نعمتهای بهشت رو در چشمشون کوچک میکند. یعنی آنچنان زیارت حضرت سید الشهدا لذت بخش و مفرح است که یک بار زیارت حضرت در سال برای بهشتیان می شود ذخیره تمام حیات یک ساله اونها در بهشت. خب نعمتی که برای اونها در یک سال یک بار رخ میده، برای خوبان درجه اول اصحاب سید الشهدا هر لحظه فراهمه. جهنمیان هم همواره در رنجن، در عذابن، در سختین، ملکوت اعمال خودشون رو میبینن، سختی میکشن. خب بعضی از اونها، البته این رو عرض کنم که خداوند همونطور که بارها عرض کردیم سراسر نور و رحمته. اون چیزی که باعث میشود جهنمیان زجر بکشن، عذاب بکشن، این است که خود را محیا نور نکردند، جان خودشون رو پذیرای انوار الهی نکردند. دقیقا مثل مثال چلو کبابی که یک انسان سالم بخوره، انسانی که خودش رو رشد داده، انسانی که آمادگی فیزیکی پیدا کرده، معده سالمی داره، چلو کباب رو میخوره و از اون نهایت لذت رو میبره. اما یک نوزاد، کسی که هنوز خودش رو و جان خودش رو پرورش نداده، اگر ذره کباب به اون بدید تا ساعتها دل درد داره و از این کباب زجر میکشه. اون نور الهی یک نور است، اما مؤمنین چون سعه پیدا کردند اون نور سراسر میشود برای اونها جمال. جهنمیان چون چنین سعه پیدا نکردند، اون نور و جمال الهی براشون تبدیل به جلال میشه. بعضی از جهنمی ها در جهنم به صورت خالد و جاویدان میمونن. این رو بدونیم اول که بهشتی ها تا وارد بهشت شدن دیگه از بهشت بیرون اومدن ندارن. بهشتی تا ابد در بهشت خواهد ماند. اما جهنمی ها دو دسته هستن. بعضی ها خالد در نارند، به صورت ابدی در جهنم خواهند مون، و بعضی ها نه، مدتی در جهنم میمونند، سپس جان اونها پاک میشود، تطهیر میشود و از جهنم بیرون میان و داخل در بهشت میشن. ممکنه سوال بشه جهنمی ها مگر چقدر گناه کردن که تا ابد باید در بهشت در جهنم باقی بمونند؟ میگیم فرض کنید کسی با چاقو چشم خودش رو کور میکنه، مگر این شخص چقدر چاقو زده؟ یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، اما چقدر کور خواهد بود؟ تا ابد. جهنم جزاء قراردادی، عذاب قراردادی نیست. کسی در جهنم تا ابد خواهد ماند و خالد فی النار خواهد شد که تمام روزنه های نور در وجود خودش رو بسته باشه و وجود خودش رو سراسر ظلمت کرده باشه. چنین کسی اگر یک بار هم تمام روزنه ها رو ببندد و در باطلاق ظلمت خودش رو غرق کنه، دیگه طبیعی است که تا ابد در باطلاق خواهد مون، در همون باطلاق هم خفه خواهد شد. جهنمی، اون جهنمی خالد، کسی است که هیچ روزنه سعادت، هیچ عشق، هیچ محبت و هیچ ذره خیری رو در وجود خودش قرار نداده. برای همین حضور او در جهنم هم حضوری ابدی خواهد. آخرین مطلبی که در این کتاب معاد شناسی قرار اون رو بحث کنیم، بحث اعرافه. بعد از این که تمام مواقف قیامت تمام شد، حسابرسی به پایان رسید، ظهور بروز پیدا کرد باطن تمام افراد، دیگه نوبت اینه که بهشتی ها به بهشت و جهنمی ها به جهنم برن. در اون اوان ابتدایی که به بهشتی ها به بهشت میرن و جهنمی ها به جهنم، اینها با هم ارتباط دارن، از حال هم دیگه مطلع میشن. جهنمی ها به بهشتی ها میان انظرونا نقتب اسم نورکم، به ما نگاه کنید، یک تفضلی بکنید تا ما از این نور شما بهره‌مند شیم. افیزو علینا من الماء او مما رزقکم الله، دست ما خالیه، یک ذره آب یا یک ذره از چیزهایی که خدا به شما روزی کرده رو به ما برسونید، برای ما بریزین. بهشتی ها میگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا این آب و این روزی ها رو بر کافرین، بر کسانی که اهل جهنم شدن حرام کرده، ما اجازه این کار رو نداریم. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، به پشت سر خودتون برگردید، برید دنیا، از همونجا زاد و توشه بردارید. بعد از این مرحله دیگه، وقتی که بهشتی ها در بهشت مستقر شدن و جهنمی ها در جهنم، بین این بهشت و جهنم حجابی مثل دیوار کشیده میشه و این دو گروه کاملا از هم جدا میشن. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. میان اینها یک دیواری زده میشه، این دیوار دری داره، باطن و درون اون رحمت، ظاهر و بیرون اون عذاب. حالا به این دیوار میان بهشت و جهنم یا به قسمت بالایی اون اعراف میگن. اصحاب اعراف دو گروه هن. یک گروه کسانی هن که این وسط قرار دارن، هنوز بهشتی یا جهنمی نشدن. بعضی از جنیانی هستند که هنوز تکلیفشون مشخص نیست، یا بعضی از شیعیان نیکوکار، شیعیان گناهکاری هستند که از یک طرف اون محبت اونها به اهل بیت اونها رو به سمت بهش میکشونه، از یک طرف اونقدر گناه کردن که مانع ظهور و بروز اون محبت میشه. اونها افرادی هستن که در اعراف معطلند و هنوز تکلیفشون مشخص نشده. اینها در منطقه پایینی اعراف قرار دارند. اما گروه دیگری هستند که در مرتبه فوقانی اعراف قرار دارند. اینها از بهشتیانند، در بالاترین لذات و نعمات بهشت بهره‌مندند. اما به خاطر اینکه بر بالای اعراف قرار گرفتن، هم بر بهشتیان اشراف دارند و هم بر جهنمی ها. حضور اهل اعراف، اون مرتبه بالای اعراف در بهشت، مانع از اشراف اونها به جهنم و جهنمیان نمیشه. یعنی بهشتی ها همه به واسطه این حجاب از جهنمی ها جدا میشن و رابطه شون قطع میشه، اما اهل اعراف رابطه شون با جهنمی ها قطع نمیشه و هنوز که هنوزه بر اونها تسلط و هیمنه دارن. قرآن کریم شواهدی به دست ما میده که ما مطمئن میشیم مراد از اهل اعراف و کسانی که در نقطه اوج اعراف قرار دارن، بندگان مخلص خدا و کسانی هستند که به عالم ولایت راه پیدا کردن. خصوصیت عالم ولایت اشراف بر تمام حقایق بود. انسانی که ولی الله شده بر همه حقایق عالم تسلط دارد، پس معنی نداره که بخواد بهشت از اون مخفی و پوشیده باشه. روی همین جهت اصحاب اعراف همونطور که در بهشت متلذذ و متنعم هستن، اما اشراف خودشون به جهنم و اهل جهنم رو هم از دست نمیدند. سفر 7 جلدی ما در مجموعه این کتاب ها به پایان رسید. از شناخت ادراک خودمون آغاز کردیم تا خودمون رو و جهان خودمون رو بهتر بشناسیم. از معرفت و نفس و انسان شناسی پلی زدیم به خدا شناسی، سعی کردیم با ادله عقلی خدا رو اثبات کنیم و اون رو بهتر بشناسیم. بعد از اون سراغ شناخت راهنمایان انسان به سمت خداوند متعال رفتیم، اسلام و مکتب تشیع رو شناختیم و در نهایت در منزل پایانی در ایستگاه معاد سفر خودمون رو به اتمام رسوندیم و صحبت از بهشت و جهنم ایستگاه پایانی قطار ما در این سفر 7 جلدی بود. انشالله خداوند همه ما رو از بندگان نه تنها مخلص که مخلص خودش قرار بده و ما رو از بالاترین نعمات بهشتی، یعنی نظر به وجه خودش و لذت و کامجویی از حضرت خودش بهره‌مند کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.